ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، من آل جعفر دعوت میکنم که همراهی بفرمایید من رو با چند خبر در این بخش خبری از رادیو نمایش. 350 بانوی هنرمند ایرانی در بیانیه ای از تلاش رسانه‌های غربی برای شنیده نشدن صدای زن مسلمان ایرانی گفتند.
یکی از اون پاتک ها بود و من قرار بود برم منطقه.
از روزهایی میگوید که یک جوان 20 و چند ساله بود و خبرنگار مناطق جنگی.
از زمین و هوا همه چی رو بمباران میکرد.
انسیه شاه حسینی اولین بانوی رزمنده است که نتیجه مشاهداتش رو از جنگ تحمیلی فیلم نامه کرد و کارگردانی.
بچه‌ای که کنار جنازه مادرش پیدا کرد.
اسمش چیه؟
خاطر خودت بجاستم اسمش حسین علام الهداسی.
خاطراتی که تا امروز موضوع ثابت فیلم‌هایی است که ساخته و جایزه‌های متعدد جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را از آن خود کرده.
ما 40 خورده سالی که ایستادیم در مقابل این حوادث.
واکنش او به حوادث اخیر از آشوب و اغتشاش تا شهادت هموطنانش در شاهچراغ حالا در یک بیانیه آمده.
اجازه نمی‌دهیم جنجال نمایشی برخی چهره‌ها سیمای عفیف و موفق بانوی مسلمان ایرانی را محو کند.
350 بانوی هنرمند دیگر هم پای این بیانیه را امضا کردند. از نقاش و طراح و خوشنویس و گرافیست گرفته تا شاعر و موسیقیدان و عکاس.
صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد.
شنیده نشدن صدای زن مسلمان ایرانی در هیاهوی جنگ تبلیغاتی دشمن را دلیل نگارش بیانیه‌شان دانستند.
صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که صدا و تصویر او برای آن انگاره لذت جویانه‌ای که غرب و استدیوها و کمپانی‌های هالیوود از زن ساخته بودند ویرانگر بود.
گفتند به نام زن زندگی و آزادی
و نوشتند همین شناخت ناقص از زن ایرانی دلیل تولد شعارهای غریب شد. و بعد توجه مخاطبانشان را به نمونه ای از نقش آفرینی زنان اصیل ایرانی جلب کردند.
آنگاه که بانوی ایرانی ماندگارترین نقش ها را بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد، صدایش در تلاطم رسانه‌ای غرب شنیده نشد.
تلاشی که از نگاه انسیه شاه حسینی، کارگردان 68 ساله ایرانی، یک تلاش تکراری و ناکام است.
ما میدونیم که دشمن چقدر از پیشرفت ما، از وحدت ما نگرانه و تمام تلاش خودش میکنه که به عناوین مختلف لطمه بزنه جلو این پیشرفت رو بگیره، ولی خوشبختانه ناکام مونده.
زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره اقتصاد و فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان برگزار شد. در 5 روز برپای این جشنواره 198 هنرمند از 31 استان در بخش صنایع دستی و 21 گروه موسیقی از 10 استان حضور داشتند.
قطار 15مین جشنواره اقتصاد و فرهنگ اقوام ایران زمین به ایستگاه پایانی رسید. در این جشنواره صنایع دستی، غذاهای سنتی و نواهای محلی اقوام مختلف و متحد ایرانی به مدت 5 شب به نمایش درآمده.
این دفعه کاملتر شده، یکم تنوعش بیشتر شده.
اولین بارم بود که جشنواره اقوام شرکت میکردم و تجربه فوق‌العاده عالی بود.
خیلی از مشاغل حالا خرد و خانگی که دیده نمیشه هم میتونن تو جشنواره ها حالا به نمایش گذاشته بشن.
با موستا عبدالسلام کریمی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، در مراسم اختتامیه این جشنواره به نقش برجسته اقوام در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت این حضور باید مستمر بماند تا ایرانی قوی تر، مقتدرتر و زیباتر بسازیم.
این جشنواره ها باعث میشه همدیگه را بشناسیم، کمک کنه به انسجام ملی. اگه همدیگه را بشناسیم متحدتر میشیم، و این اقوام فرصتن.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان نیز گفت بیش از 100 هزار نفر از این جشنواره بازدید کردند.
هر شبانه روزی که اینجا مراسم بوده در این 5 روز بیش از 20 هزار نفر بازدید کننده داشتیم. تخمینی که ما در سالهای گذشته داشتیم از قبل فروش صنایع دستیمون تقریبا 800 تا 900 میلیون بوده مال سال 97 و پیشبینیمون این هستش که بالای 1.5 میلیارد ما فروش داشتیم.
در چند سال اخیر که جشنواره بین المللی اقوام ایران زمین در گلستان برگزار میشه، اقوام مختلف ایران زمین در کنار هم رنگین کمانی از زیبایی ها را تشکیل میدهند.
جشنواره 15 بهترین فرصت برای به نمایش گذاشتن وحدت و همدلی اقوام ایران زمین بود. حضور پرشور مردم و استقبال گسترده از این جشنواره گواه این مدعاست. محمد قوانده، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
جشنواره میوه و غذای قمس با مشارکت دانشجویان بومی و غیر بومی در دانشگاه سمنان گشایش یافت. این جشنواره با هدف معرفی انواع غذاها، خوراکی‌ها، صنایع دستی و بازی‌های بومی و محلی برگزار شده.
دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره‌ای با استفاده از ظرفیت‌های متنوع غذایی کشور توانایی‌های خودشون رو به نمایش گذاشتن.
دانشجو دکترای رشته مهندسی مکانیک،
دانشجو دانشگاه سمنان رشته اقتصاد.
محصولاتی که آوردین؟
نونای پیازیه که همه رو صبح به صبح خودم تازه درست میکنم با نونای قندی،
تفتان، شیرینی کشمشیش، شیرینی کنجدی و پسته درجه یک دامغان.
غذای محلی بلوچستان مثل کرایه سفید و میوهشون مثل کنار.
اشکان جبلی جوان، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان.
هم معرفی باشه، هم انشالله زمینه‌ای باشه واسه انشالله کسب درآمدهای آتی و کارآفرینی.
حضور دانشجویان اهل استانها و کشورهای دیگه در این جشنواره زمینه ساز آشنایی با فرهنگ‌های بومی و محلی شده.
کشور پاکستان است. درجه علم پزشکی.
آش رشته چیه؟
رشته آشیه.
خوبه.
Really really simple, organic and غذاهای ایرانی خیلی سادن و ارگانیک هستن و بر اساس سبزی هستن.
Yeah, it's good. I'm feeling happier.
خب خیلی خوبه، من احساس شادی دارم.
شما اهل کجایی؟
من تهران اومدم.
تا حالا گولاش خوردی؟
نه، اولین بار گرفتم.
جشنواره خیلی خوبه. خب یه تنوعی میشه،
شور و شوقی که هست بین بچه‌ها.
مسابقه چوب کشی نیاز هستش که الان تو جامعه الان احیا بشن.
در کنار دانشجویان، برخی خانواده‌ها هم با مشارکت ارگان‌های دیگه توی این جشنواره شرکت کردند. در جشنواره غذا و میوه قمس بیش از 120 نوع خوراکی، صنایع دستی و بازی‌های بومی و محلی معرفی شده. این جشنواره به مدت 3 روز در دانشگاه سمنان برپاست. نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
ویژه برنامه جام 2022 در روزهای برگزاری جام جهانی 2022 قطر روی آنتن شبکه 3 سیما می رود. این ویژه برنامه از ساعت شروع مسابقات ساعت 12:30 آغاز می شود و تا ساعت 2:30 بامداد روز بعد ادامه می یابد. جام 2022 از جمعه 27 آبان با اجرای محمد رضا احمدی و محمد حسین میساقی پخش می شود. شبکه 3 سیما متولی اصلی این دوره از مسابقات جام جهانی در صدا و سیما است. ثبت نام کارگاه های تخصصی 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از امروز آغاز شد. علاقمندان برای ثبت نام تا 30 آبان به سامانه جشنواره سینما حقیقت به نشانی panel.irandocfest.ir مراجعه و اطلاعات شخصی خودشون رو وارد کنن. بعد از تکمیل فرم اولیه، کلید ثبت نام را زده و از طریق پیشخوان پورتال روی گزینه ثبت نام کارگاه ها کلیک کرده و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و کد امنیتی ثبت نام خود را تکمیل کنند. کارگاه های این دوره به صورت فیزیکی و برخط برگزار می شود. 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت به دبیری محمد حمیدی مقدم اواخر آذر برگزار می شود. شبکه یک سیما با شعار دیدبانی پیشرفت کشور برنامه رویان را پخش می کند. گزارشی بشنویم در این باره.
پروژه من میتونه در آینده به افرادی که دچار ناباروری هستن، دچار بیماری هایی هستن که ممکن منجر به ناباروری بشه کمک کنه.
روایتی از پیشرفت علم و فناوری در کشور از دریچه لنز دوربین رویان. مهمانان برنامه رویان نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگرانی هستند که در ارتقای دانش و پیشرفت علمی کشور سهم بسزایی داشتند.
یکی از کارهایی که اخیراً در پژوهشگاه رویان شروع شده و در حال انجامش هستیم، ایده‌ای هست به نام احیای منطقه وانا.
رویان دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 23 از شبکه 1 سیما پخش می شود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رویان، روایت یک قهرمان.
خبرهای کوتاه از برنامه‌های شبکه‌های نسیم و مستند و همینطور رادیوهای فرهنگ و سبا در گزارش همکارم صادق زاده.
خانوم ها، آقایون، همسایه های محترم، بیاین بیرون، میخوام یه خبر خوشی بهتون بدم.
مجموعه تلویزیونی کمدی زیره سقف هر شب ساعت 20 از شبکه نسیم پخش میشود. این سریال با بازی رامین ناصر نصیر، ایمان صفا و نیما شاهرخ شاهی روایت همسایگانی است که در یک ساختمان با هم زندگی میکنند و چالش های مختلفی را پشت سر میگذارند. برنامه سیم و زر امروز به معرفی و نقد کتاب فراتر از ارتباطات با موضوع سواد رسانه‌ای می‌پردازد. این برنامه دوشنبه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.
اسم‌نویسی شکل دیگری از فرهنگ و موسیقی و شعر ایرانه.
مجموعه مستند چونان سرب هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 ویژه ناشنوایان از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت 6 تکرار می شود. این مجموعه مستند پورتری از چهره های فرهنگی و هنری کشور است.
ما برای فصل کردن آمدیم.
نی برای فصل کردن
و ضبط مرحله پایانی مسابقه لیگ عشاق انجام شد. پخش مسابقه رادیویی با حضور 28 زوج با سابقه بیش از 10 سال زندگی مشترک تیر ماه آغاز شد و اعلام نتیجه نهایی در دو قسمت سوم و چهارم آذر از رادیو سبا پخش می شود. مرجان صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و ششمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر طلوع با حضور هنرمندان دارای معلولیت در زنجان آغاز شد و تا 25 آبان ادامه دارد. گویا متاسفانه این گزارش آماده پخش نیست. ممنونم که تا این لحظه ما همراه بودید عزیزان شنونده. تا بخش بعدی خبر ساعت 18، خداوندی رو نگه دارتون.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. خوشحالیم که تا این ساعت همراه شبکه رادیویی خودتون، شبکه رادیویی نمایش هستید. ما اینجا در پخش زنده رادیو نمایش در خدمت شما هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. 6. حسین بچه خیلی جسوری بود. این را هر کس که می شناختش می گفت. اصلاً چیزی به نام ترس نمی شناخت. 8 سال داشت که سویچ ماشین پدرش را یواشکی بر می داشت و رانندگی می کرد. چند بار خبر شدیم که حسین ماشین را بر می دارد، ولی بچه ای نبود که با گفتن ما کوتاه بیاید. بنابراین علی آقا چند بار بردشان به جاده روستای پدریمان شادآباد و آنجا خودش کمی رانندگی یادش داد. رفتار حسین در کوچه و محل طوری بود که یک بار آقای قوجایی که فامیل و همسایه ما بود به علی آقا گفته بود انگار خانمت وقت بارداری حسین دل شیر خورده که این بچه انقدر نترسه. حسین واقعا نترس و اهل ریسک بود. کافی بود چیزی را بخواهد، حتما برای انجام دادنش راهی پیدا می کرد. 7. آقا جان ظهرها که به خانه می آمد خیلی خسته بود. معمولا بعد از ظهرها ساعتی استراحت می کرد و حسین از همین فرصت استفاده می کرد و یواشکی سویچ را از جیب آقا جان بر می داشت. یک بار همین کار را کرده بود که با نگرانی آمد. آقا جون من تصادف کردم. آقا جان ترسید. اول به دست و بالش نگاه کرد که طوریت که نشده؟ نه، ولی ماشین مردم رو خراب کردم. آقا جان زود لباس پوشید و راهی شدند. ظاهراً در خیابان طالقانی به ماشینی زده بود. وقتی برگشتند آقا جان لبخندی به لب داشت. با دادن خسارت ماشین طرف را راضی کرده بودند. به زبان نمی گفت اما خوشش می آمد از زرنگی و شجاعت حسین. به خاطر برخورد او بود که حسین هم اعتماد به نفس زیادی داشت. 8. تابستان سال بعد به علی آقا گفتم که دیگر نمیتوانم مدام به بچه ها سر بزنم. فکر کرد با حاج زلفلی قوجایی که در بازار مغازه لوازم خانگی داشتند صحبت کند و دست محمد و حسین را در این کار بند کند. آنها خانواده پاک و درست کار و در رعایت حلال و حرام خیلی دقیق بودند. بچه ها هم این چیزها را یاد می گرفتند. قرار شد آقای قوجایی کمی وسایل به بچه ها بدهد تا دست فروشی کنند. اتفاقا ماه محرم بود. اولین بساطشان را کنار دیوار مسجد پناهی پهن کردند. استکان، پیاله، بشقاب و سفره. حسین تا 11-12 سالگی در تابستانها همین کار را می کرد. یک روز قرار بود خانواده آقای تجلایی که دختر بزرگشان تازه عروس ما شده بود به خانه ما بیایند. پیش حسین گفتم مهمون داریم ولی سفرمون کمی کوچیکه. زود گفت مامان الان میرم برات سفره میارم. از میان وسائلی که داشت برایم سفره آورد. هنوز آن سفره را به یادگار نگه داشتم، با چند وسیله کوچک آشپزخانه که یادگار روزهایی است که حسین دست فروشی می کرد. اول بازار شیشه‌گرخانه جای ثابت بچه ها بود. من از دور مراقبشان بودم و هر وقت گذرم به آن طرف می افتاد سر می زدم. متوجه شده بودم که روابط عمومی و تبلیغات حسین خیلی خوب است. اگر کسی چیزی قیمت می کرد او را دست خالی بر نمی گرداند. دو برادر آنقدر در کارشان زرنگ و جدی بودند که حاج ذوالفلی می گفت ماشالله درآمد بچه ها از من بیشتره. من به آینده بچه ها خیلی امیدوار بودم. با خودم نقشه می کشیدم که چند سال بعد ماشین و هرچه دارم می فروشم و برای بچه ها مغازه و سرمایهی در بازار جور می کنم و کنار هم کار می کنیم. اما عشق بچه ها چیز دیگری بود. محمد می خواست طلبه شود و حسین. 10. گاهی من هم همراه حسین می رفتم. کارشان از صبح تا عصر طول می کشید. خیلی وقتها با حسین قوجایی با هم بودند. این دو حسین خیلی با هم صمیمی بودند و حسابی شلوغ می کردند. یک بار یادم هست با هم رفتیم خیابان تربیت برای نهار آبگوشت بخوریم. حسین قوجانی چند دقیقه رفت بیرون و تا برگردد حسین ما توی تریت او نوشابه ریخت. حسین قوجایی که ماجرا را فهمید پرید روی حسین و خیلی روزهای باصفایی بود. صدای از آن که بلند می شد به نوبت کنار وسایل می ایستادیم و یکی یکی در مسجد نمازمان را می خواندیم. هنگام کار حسین اصلاً زیر حرف زور نمی رفت. اگر کسی می خواست زور بگوید حسین جلوشان در می آمد. حتی اگر کار به کتککاری می کشید کوتاه نمی آمد. هم می خورد هم میزد. نسبت به دوستانش هم غیور بود. نسبت به سن و سال و جسش خیلی زرنگ بود. حتی مقابل افرادی که از هر نظر از او قوی تر بودند کوتاه نمی آمد مگر این که حقش را می گرفت. با این روحیه نسبت به دوستانش هم بی تفاوت نبود. معمولا وقتی دیر می کرد و مادر می پرسید چرا دیر کردی می گفت به بچه ها کمک می کردم. علی و جبرئیل دوستانش بودند که روی طبق وسایل خوردنی می فروختند. عصرها حسین به کمکشان می رفت که همه وسایلشان را بفروشند و برای فردا نماند. حسین دوست به درد بخوری بود. رفته رفته نوع کمک کردنش هم فرق می کرد. در سنین نوجوانی در مسجد یکی از کسانی بود که برای اهالی محروم محله برنج و روغن تهیه و توزیع می کردند. در مسجد وقتی مراسم بود تا سرایدار بجنبد با حسین قوجایی و علی بیضایی زود استکانها را جمع می کردند. خلاصه اگر اراده می کرد از عهده هر کاری بر می آمد. به خاطر این روحیات بود که بچه های محل از حسین خط می گرفتند. مخصوصا نترس بودنش باعث شده بود بچه ها دورش جمع شوند و روی حرفهایش حساب کنند. هرچند جسارتش به جسش نمی آمد. 11. سال 1355 بود و من احساس می کردم باید برای حسین کاری کرد. محمدمان از روز اول با روحانیت بود و راهش را انتخاب کرده بود. من نگران حسین بودم که بچه پر جنب و جوش و زرنگی بود. آن روزها تا کلاس پنجم درس خوانده بودم و بعد به دلیل فضای مدارس دخترانه که رعایت حجاب در آنها امکان نداشت به مدرسه نمی رفتم. اما مشتاق یاد گرفتن بودم. شنیده بودم روحانی جوانی به نام قدوسی از قم آمده و کلاس‌های دینی برگزار می کند. فرصت خوبی بود. به حسین گفتم اگه تو با من نیای آقا جون نمیذاره من به این کلاس ها برم. راضیش کردم بیاید و وعده دادم که برایش کیک و ساندیس خواهم خرید. در طول تابستان دو بار در هفته با هم به جلسات آقای قدوسی می رفتیم که هنوز معمم نشده بود. محور جلسات اصول دین و بحث توحید بود. در طول جلسات حواسم به حسین بود که در کلاس چیزی به گوشش بخورد. خوشبختانه آنجا برای خودش دوستانی هم پیدا کرد. آن سال تابستان با برکتی داشتیم. 12. مثل همه پسرها کوه و فوتبال را دوست داشت. آقا جان نمی گذاشت تنهایی برویم سینما یا جاهای دیگر، اما خودش چند بار ما را برده بود سینما یا سیرکی که در خیابان ارتش برنامه اجرا می کرد. به خاطر همین همراهی هایش بود که احساس می کردیم با آقا جان دوستیم. رابطه همه بچه ها خوب بود. گاهی دعوا می کردیم اما جانمان به هم بسته بود. آنقدر به هم وابسته بودیم که من تا زمان شهادت حسین هیچ دوست نزدیکی نداشتم. 13. مدتی بود محمد می خواست برود حوزه. کارهای او روی بچه ها هم تأثیر می گذاشت. در روزهای اوج تظاهرات و بگیر و ببندهای مأموران شاه، گاهی حسین را همراهی می کردم که دست و پاگیرش شود و نگذارد محمد در دل خطر برود. اما طولی نکشید که دیدم حسین هم همراه او شده و من نباید به این بچه دل خوش کنم. روزهای انقلاب بازار شلوغ بود. بچه ها بساطشان را باز کرده بودند. از دور نگاهشان می کردم و در بین کار اگر وقت می شد سری به آنها می زدم. یک بار بازار به هم ریخته بود. رفتم طرفشان، دیدم نیستند. نگران شدم. جلوتر که رفتم پالتویم را دیدم که روی زمین افتاده. خودم صبح آن را به حسین داده بودم که سردش نشود. پالتو وسط پیاده رو افتاده بود. گاز اشک‌آور زده بودند و مردم به هر طرف می دویدند. طول کشید تا بین مردم پیدایشان کنم. بساطشان را گذاشته بودند یک گوشه و قاطی مردم شده بودند. نسبت به دوروبرشان بی تفاوت نبودند و چه اتفاقی بزرگتر از انقلاب. از آن به بعد خودم هم بیشتر همراهشان شدم. بعدها فهمیدم که از حسین برای جابجایی اعلامیه‌های امام هم استفاده می کردند. دل و جرأت حسین در حوادث انقلاب در خدمت انقلاب بود و مایه دلخوشی من. 14. با برادرهایم خیلی دوست بودم و راز نگهدارشان. روزهای اوج انقلاب که محمد و حسین می‌خواستند به راه پیمایی بروند، آقا جان از روی نگرانی نمی‌گذاشت آنها به جاهای شلوغ بروند. آن وقت بود که من کمکشان می‌کردم. پسرها موقعی نهار خودشان را به خانه می رساندند که آقا جان ببیند در خانه اند. بعد از نهار که آقا جان می خوابید، آنها از زیر پنجره سینه خیز رد می شدند. من هم کفش هایشان را می بردم دم در که مامان هم نبیند. گاهی پیاز می گذاشتم توی جیبشان و می سپردم که اگر مامورها گاز اشک‌آور زدند، زود پیاز را بزنید به دیوار که بشکند و تلخیش نگذارد چشمتان بسوزد. یک روز دیدم محمد یک ظرف بنزین آورده و در کارگاه مخفی می کند. گفت که آن را برای درست کردن کوکتل مولوتوف آورده است. این چیزها را به من می گفتند و می دانستند چیزی از کارهایشان را لو نمی دهم. روی همین سابقه بود که چند سال بعد یک روز حسین سراغم آمد و از اولین اعزامش به جبهه با من گفت. گفت و سپرد که چیزی به کسی نگویم. 15. در محله نوبر افراد سیاسی زیادی بودند، هم انقلابی و هم ضد انقلاب. می شود گفت تعداد شهدا و اعدامی ها برابر بودند. آنها می آمدند جلوی مسجد برای خودشان بساط پهن می کردند و کتاب می فروختند. بچه های ما هم این طرف. آن روزها حسین سردسته بچه های انقلابی محله بود. چند چوب دستی هم با خودش به خانه آورده بود که دستهشان را رنگ کرده بودند. حسین، اینا دیگه چیه؟ قهوه‌ای مال منه، سبزم مال حسین قوجایی. می گفت موقعی دعوا به کارمان می آید. قهوه‌ای بزرگتر از بقیه بود. وقتی زنجیری که سرش تیغه دار بود را دیدم خیلی تعجب کردم. این دیگه برای چیه حسین؟ طولی نکشید که فهمیدم عکس‌هایی که مجاهدین از رجوی و سران مجاهدین در ارتفاع بالا روی دیوارها می‌زنند و می‌بینیم پاره پاره اند به کمک همین زنجیرها پاره می‌شوند.